و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم این کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید انم على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
بسم الله الرحمن الرحیم. چه سالها که گذشت و بهار منتظر است، بهار زخمی پشت حصار منتظر است. چه سروها که به دست تبر شهید شدند، شقایق دل ما داغدار منتظر است. چه قدر پنجره باز است رو به سوی امید، چقدر دل شده ی بیقرار منتظر است. کبیر شد دل عشاق و آسمان خشکید، بیا که عشق ببارد بهار منتظر است. سلام بر مهدی وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت. همراهان فرخیفته رادیو معارف سلام، برنامه بشارت رو می‌شنوید. در این برنامه با استفاده از مطالب دانشنامه امام مهدی با موضوع مهدویت بیشتر آشنا می‌شید. دانشنامه امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ یه دایره المعارف مفصل و جامع در زمینه مهدویته که حاصل تلاش محققان در پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
در چند برنامه گذشته بشارت درباره نشانه‌های ظهور صحبت کردیم. در بررسی نشانه‌های ظهور برخی عنوان‌ها و مفاهیم دیگه به علت شباهت‌ها و اشتراک‌هایی در کنار علائم ظهور پرکاربرد هستند. از این رو باید اونها رو شناسایی و از علائم ظهور جدا بشن. مفاهیمی مثل ملاحم، فتن و اشراط الساعه. ملاحم در لغت به معنای جنگ و درگیریه. علت نامگذاری جنگ به ملحمه رو دو نکته گفتن. یکی این که در جنگ جنگجویان با هم درگیر میشن و دیگه این که کشته‌های جنگ مثل گوشت افتاده بر روی زمین هستن. برخی از اتفاقات و نشونه‌هایی که در روایات مطرح شده از قبیل ملاحم شمرده میشه و نباید با علائم غیر حتمی ظهور اشتباه بشه. در برنامه این هفته بشارت حجت الاسلام و المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی از محققان دانشنامه امام مهدی علیه السلام درباره بعضی از علائم غیر حتمی ظهور صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در جلسات قبل در ارتباط با علائم ظهور بود. نکاتی رو گفتیم، از جمله این که علائم ظهور یک امر نقلیه، یعنی صرفاً از طریق احادیث اهل بیت، احادیث پیامبر اکرم و اهل بیت میتونیم به اونها دست پیدا بکنه و امر عقلی یا عقلایی نیست که بخوایم خودمون با فکر خودمون در ارتباط با اونها صحبت کنیم. بنابراین تنها رویکرد نقلی در اینجا باید ببینیم روایات چه گفتند. روایات برخی از علائم یا نشانه های حتمی رو ذکر کرده بودند که اونها رو در جلسات قبل اشاره کردیم. یک سری از علامات دیگر هم هستند که جزء علائم حتمی شمرده نشدند. البته راجع به استناد اونها هم یه مقدار صحبت هست. بعضی از اونها استناد تامی ندارن ولی گاه شهرت بسیار زیادی دارن، چون به جهت تمام شدن بحث نیاز هست که به برخی از این علائم هم اشاره کنیم. مثلا یکی از علائمی که جز علائم غیر حتمی هست ولی در جلسه گذشته هم راجع به اون صحبت کردیم، بس انتشار علوم اهل بیت از قم بود. روایاتی که ما داریم با توجه به اینکه دلیلی هم بر جعل این سخن نیست، چون اون موقع قم شهر خاصی نبوده، شهر ویژه‌ای نبوده، این تنها میباید از اخبار غیبی بدانیم که ائمه از اون اطلاع داشتن رو اعلام کردن. البته اینکه فاصله این رویداد تا ظهور چه مقدار هست و یا اینکه آیا قم در مراحل گوناگون چند مرتبه سبب انتشار علوم اهل بیت از این شهر خواهد بود، اینها مباحثی است که انشاءالله در بحث تطبیق علائم ظهور در مورد اون صحبت خواهیم کرد. یکی دیگر از مباحثی هم که راجع نشانه های ظهور شمرده شده و خیلی هم مشهور هست و به نظر میرسه که خطا باشه، باید راجع به اونقدر صحبت کرد، بحث طلوع خورشید از مغرب هست. برخی آمدن طلوع خورشید از مغرب رو هم نشانه ظهور دونستن و همین باعث شده که دست به تعویلاتی هم بزنن، چون ماه و خورشید مطابق با آیات قرآن و روندی که ما مشاهده می‌کنیم یک مدار مشخصی دارن که از اون مدار امکان تغییر ندارن و اگر بخواهند برعکس عمل بکنن به گونه‌ای خواهد بود که کل مدار کهکشانی به هم می‌ریزه. بنابراین این اثر یعنی طلوع خورشید از مغرب اگر بخواهد به ظاهرش حمل بشه باید جزء علائم یا اشراط الساعه، علائم قیامت باشه، یعنی اون چیزی که باعث میشه اون نظام کیهانی به هم بریزه و آخر زمان آغاز بشه. در بیشتر روایات هم که درباره طلوع خورشید از مغرب اومده اون رو به عنوان علامت پایان جهان معرفی کردن، برخی هم به عنوان علامت حتمی معرفی کردن ولی نه علامت حتمی ظهور امام زمان علیه السلام. کنار هم قرار گرفتن یه سری از علائم حتمی، یه سری از کارها، یه سری از افعالی که حتما رخ میده، باعث شده که برخی گمان کنند این جز علائم ظهوره و چون ظاهرش مورد پذیرش نبوده یا دشوار بوده برخی همون رو تعویل کردن. مثلا اسماعیلیه طلوع خورشید از مغرب رو به معنای ظهور دولت اسماعیلیان از مصر دانستند. قاضی نعمان مغربی مورخ و محدث اسماعیلی مذهب که در قرن چهارم زندگی میکرده راجع به این حدیث در شرح الاخبار میگه که پیشگویی پیامبر خدا درباره مهدی فاطمی است. ایشون می نویسه میگه این حدیث مشهوری است، تاکنون خورشید از مغرب طلوع نکرده، پس از این هم نخواهد کرد. پس مقصود رسول خدا قیام مهدی از مغرب است و مهدی همان خورشیدی است که فرموده 300 سال پس از هجرت من طلوع خواهد کرد. چنین هم شد و مهدی در سال 297 آشکار گشت، یعنی اون رو اومده هم کرده بر ظهور دولت اسماعیلی. یا برخی دیگر از علائم که توی متون به چشم میخوره و اشارهی به اونها شاید مناسب باشه، مثلا برخی از علائم مثل جلوگیری از زیارت کعبه، این به عنوان علامت ذکر شده. روایاتی هم در متون حدیثی ما نسبت به اون وجود داره، اینکه مثلا در غیبت طوسی آمده اینکه چه زمانی ظهور صورت خواهد گرفت، فقال اذا هیل بینکم و بین سبیل الکعبه، یعنی در سالی که میان شما و راه کعبه مانع بشند. و بعدم داره بشم از شمس و القمر و صدا را به همان کواکب و نجوم، وقت بعد این یه سری علائم رو ذکر میکنه.
بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. دوستان، آشنایی و مطالعه کتاب‌های مفید کمک می‌کنه که امام زمان علیه السلام رو بهتر بشناسیم. در بخش معرفی کتاب برنامه بشارت این هفته هم با یک کتاب دیگه آشنا می‌شیم. حجت الاسلام و مسلمین، محمد رضا فؤادیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله. خدمت شما عزیزان شنونده عرض ادب و احترام و سلام دارم. امیدوارم که هر کجا تشریف دارید در تحت توجهات حضرت ولیعصر علیه السلام زندگی پر از خیر و برکتی داشته باشید. یکی از کتاب‌هایی که هم برای مطالعه و هم برای آموزش کاربردی ضرورت معرفت به امام تبیین شده و تألیف شده، کتاب حس حضور، تألیف جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای حسن ملایی است. این کتاب رو بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود تقدیم شما عزیزان نموده است. در رویکرد اول یا همون بگیم فصل اول، مهدوی از دیدگاه انسان شناسی بررسی شده است. اولا انسان کیست؟ چه اهمیتی انسان داره؟ انسان چه ابعادی داره؟ حالا مثلا یک بودش علم آموزی هست، چجوری باید علم آموزی صورت بگیره؟ اولویت بندی هایی که در علم آموزی باید باشه، معرفتی که از نان شب هم لازم تر است برای ما چیه؟ اینا رو تو گفتار اول آورده. در گفتار دوم جایگاه معرفت امام در هندسه زندگی. اصلا زندگی یعنی چه؟ ما چجوری استعدادهای خودمون رو کشف بکنیم؟ چه معیاری برای شناخت اهدافمون داشته باشیم؟ چه مشکلایی توی این شناخت‌ها وجود داره؟ ماها چه چیزهایی رو مشکل زندگی می‌دونیم؟ عبودیت و سعادتی که ما باید در این مسئله دنبال بکنیم چیست؟ اینها در گفتار دوم اومده. در گفتار سوم ضعف‌های ما و اون آرامش دهی که مهدویت داره دنبال شده. ما دچار یک ضعف و کمبودهایی هستیم، مهدویت هم میتونه اینها رو پر بکنه. تعامل انسان و جامعه و نقش امام زمان چیست؟ خیلی مطالب ارزنده‌ای رو در این گفتار می‌خونیم. در بخش دوم یا همون رویکرد دوم، مهدویت دیدگاه اسلام شناسی دنبال شده است. اسلام چه چیزهایی رو برای ما ضروری می‌داند؟ معرفت به خدا، معرفت به امام، معرفت به نفس، اینها چگونه می‌تواند در زندگی ما منتظران شکل بگیرد؟ امام مهدی علیه السلام که رکن اسلام و نظام بخش مسلمان ها و نگهدارنده جهان است، در این رابطه چه کمکی میتواند به ما بکند؟ معرفت به امام چه آثاری داره؟ یعنی وقتی انسان این کتاب حس حضور را میخوانه، حضور امام مهدی را تو زندگی بهتر لمس میکنه. در ابتدای کتاب صحبتی را از مقام معظم رهبری نقل کردن که شیعه خوب کسی است که این حضور را حس بکند و خود را در حضور او احساس نماید. امیدوارم که با مطالعه این کتاب حس حضور همه ما پر بگیرد و حضور امام را تو زندگی ها بیشتر لمس بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن.
دوستان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. یکی دیگه از موضوعات مطرح در ارتباط با دوران ظهور، فتن به معنای ابتلاها و امتحان‌هاست. مراد شیعیان از دو عنوان ملاحم و فتن، احادیثیه که پیشبینی وقایع آینده رو پس از ظهور ظاهری امامان در بر دارن. وقایعی که فتنه و آتش را در پی دارن و موجب وقوع جنگ های آینده و خونریزی ها میشن. این وقایع الزاماً ارتباطی به مسئله ظهور ندارن و از علائم ظهور شمرده نمیشن، اگرچه در برهه‌ای از تاریخ این وقایع با ظهور امام عصر علیه السلام ارتباط پیدا میکنه. بنابراین نباید مفهوم علائم ظهور رو با ملاحم و فتن مترادف بدونیم. این موارد فتنه هایی هستند که قبل از ظهور اتفاق می افتند، اما نکته مهم اینه که در بسیاری از این نقل ها اصلا به مسئله امام مهدی علیه السلام و علامت ظهور اون حضرت اشاره‌ای نشده. بخش دوم سخنان حجت الاسلام المسلمین طباطبایی رو درباره برخی از علائم غیر حتمی ظهور با هم میشنویم.
در روایت دیگری هم که در کتاب عمادی شیخ مفید آمده، اون هم به گونه اشاره به مانع شدن از مسیر کعبه نسبت به مردمان مطرح شده. اما اینکه حالا این علامت، چون ما در طول تاریخ میبینیم ده ها بار این اتفاق افتاده و برخی از گروه ها مانع حضور برخی از کشورها یا برخی از اقوام در مراسم حج شدند، آیا این علامت مثلا در همین سال اخیر که سعودی ها مانع شدند حاجیان ایرانی به مکه مشرف بشن و حج بگذارند، خیلی صحبت از همین بحث این که پس ظهور نزدیک شده مطرح میشه؟ نه، تطبیق اینها رو نمیتونیم به این صورت قبول کنیم. یا مثلا در علائم دیگری که مطرح شده، برخی از علائم هستن خیلی کلی هستن، مثل اختلاف و شیعه. این که مثلا در کتابش هم در روایت کافی هست، سندش هم سند خوبی است، میگه که کیف انت اذا وقعت البدشت بین المسجدین فیعرز العلم کما تعرز الحیه فی جهرها واختلفت الشیعه وسما بعضهم بعضا کذابین. یعنی اختلاف بین شیعه در این حالت خیلی زیاد میشه. و تفل بعضهم فی وجوه بعض قلت و جوئل تو فیداک ما اندذالک من خیرن. میگه من پرسیدم که در این روزگار دیگه شیعه با هم اختلاف دارن هیچ خیری نیست. فقال لی الخیر کله اندذالک، یعنی همه خیر در این روزگار پدید میاد، که اشاره به ظهور امام زمان علیه السلام هست. روایات در کتاب غیبت نعمانی، غیبت طوسی، همه این بحث اختلاف شیعه به عنوان علامت ظهور مطرح شده. یا در روایتی که در ارشاد آمده، این که فراگیر شدن ترس و وحشت در عراقیان، این که و خسفن به بغداد و خسفن به بلد البصره و دماین توسفک بها و خراب و دورها و پناین یقع فی اهلها و شمول اهل العراق خوف لا یکون لهم معه قرار. عراق در اصطلاح کهن عراق یا عراقین به منطقه کوفه و بصره گفته میشه، یعنی جنوب عراق فعلی در روایات به عنوان عراق مطرح میشه، غیر از کشور عراق هست که الان وجود داره. شمول اهل العراق خوف لا یکون لهم معه قرارون، میگه حراس بی امانی که همه عراق رو در بر میگیره، که اینا دیگه هیچ استقراری ندارن، لا یکون لهم معه قرارون. یا در برخی از روایات از مرگ عبدالله نام برده شده، که اون هم در جلسات گذشته مورد اشاره قرار گرفت، در بحث تطبیق به اون هم اشاره میکنیم. این مجموعه این موارد میتواند به عنوان علامت ظهور مطرح بشه. نکته ای که مهم هست و باید به اون توجه کرد اینه که برخی از این علائم به گونه خاص، به گونه ای نیستن که در دوره متمایز از دوره دیگه بتونن بروز و ظهور پیدا بکنن و مشخصا در اون دوره باشن، بلکه شما در هر زمان میبینید که این گونه وجود دارد. مثلا بحث زیاد شدن یا فراگیری ظلم و ستم. فراگیری ظلم و ستم هر دوره در دوره نسبت به دوره خودش انسان احساس میکنه که ظلم و ستم بیشتر شد.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. یا ابا صالح مهدی ادرکنی.
گرامیان، با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. یکی از مطالبی که با موضوع علائم ظهور ارتباط نزدیک داره، احادیثیه که درباره نشانه‌های قیامت سخن میگن. در بسیاری از منابع روایی اهل سنت و برخی جوامع حدیثی شیعه، نشانه‌های ظهور امام مهدی علیه السلام با علامت‌های نزدیک شدن و برپایی قیامت آمیخته شدن. حتی گاهی اصل ظهور حضرت مهدی را از نشانه‌های قیامت یاد کردند. حجت الاسلام المسلمین سید محمد کاظم طباطبایی از محققان دانشنامی امام مهدی علیه السلام برخی دیگه از علائم غیر حتمی ظهور رو معرفی میکنن.
این نکته رو توجه کنید، این که برخی از علائمی که در روایات آمده علائمی است که هر دوره نسبت به دوره پیشین خودش مقایسه میشه و میبینیم که گاهی اوقات این فراوانی یا این علامت بروز و ظهور پیدا کرده، مثلا اینکه آشفتگی و کشتار فراوان، این که در روایت اهل سنت هم آمده که یکی از علائم ظهور امام زمان علیه السلام این هست که قتل و غارت زیاد میشه، یا در روایت دیگه آمده آتش سوزی در حجاز و سیل در کوفه و نجف. این در صراط مستقیم و در غیبت طوسی روایتش آمده که آمون او سنت الفت ینشق الفرات حتی یدخل از قتل الکوفه. میگه در اون روزگار در نزدیک ظهور روز یا سال فتح فرات طغیان میکنه انقدر زیاد که وارد کوچه های کوفه میشه. این متن یا حتی مثلا در کتاب ارشاد هم این روایت با سند نسبتا خوب ذکر شده، ولی خب فرات بارها و بارها طغیان کرده و این که ما چه زمانی کدام یک از این طغیان ها مد نظر هست، این رو باید مورد توجه قرار بدیم در تطبیق علائم ظهور یه مقداری دقت کنیم. در برخی از روایات هم مجموعه علائم ذکر شده، مجموعه علائمی که به گونه‌ای برخی از اونها بهش اشاره شد، برخی هم در بحث تطبیق به اون اشاره می‌کنیم. مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد آمده و یک سری از این علائم رو جمع کرده و اونها رو در کنار هم قرار داده، یعنی علائمی که تا زمان خود ایشون مطرح بوده. حالا برخی از اونها رو دلیل مستندش از کتاب‌های خودش آورده و برخی از اونها رو نیاورده. من به برخی از اونها اشاره می‌کنم، اونهایی که قبلا اشاره کردیم در جلسات اونها رو فعلا مد نظر قرار ندادیم. مثلا ششمین علامتی که ایشون شروع می‌کنه این که مردی هاشمی بین رکن و مقام سرش بریده میشه یا دیوارهای مسجد کوفه خراب میشه یا در مصر فردی ظهور میکنه، فردی مغربی و بر شامات تسلط پیدا میکنه، آشکار شدن سرخی در آسمان، اینها یا آتشی که به طور عمودی در مشرق ظاهر میشه، کشته شدن فرمانروای مصر به دست مصریان در اونجا صورت میگیره، شام خراب میشه. همین علامت خرابی شام توی روایت علائم ظهور شام و سوریه یک جایگاه مشخصی دارن، به همین جهت در سالهایی که درگیری هایی در سوریه رخ میداد و سبب خرابی سوریه شده، الان برخی از افرادی که تطبیق میکنن علائم ظهور رو معمولا این رو به عنوان آغازگر ظهور امام مهدی علیه السلام مطرح میکنن. در جلسات آینده نسبت به این موضع‌گیری ها هم صحبت خواهیم کرد. مرگومی رو قحطی یا هجوم ملخ ها، کمی محصول، درگیری دو گروه از عجم یعنی غیر عرب ها، تسلط بندگان بر شهرهای بزرگ و باران های پیاپی از مباحثی است که به عنوان علائم ظهور مطرح شده. اما خیلی از این علائم نمیتواند به صورت مشخص مسیری رو برای ما معلوم کنه. الان در همین علائمی که نزدیک به 40 علامتی که مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه نقل کردن در کتاب ارشاد و با وجود مقام و عظمتی که ایشون دارند، نشون میده که این علائم یک شهرتی در دوره ایشون داشته، اما این که این مفاد و مفهومش چیه یا این که استنادش مقدار هست چندان مورد توجه قرار نگرفته. به همین جهت هم مرحوم شیخ مفید وقتی این علائم رو نقل میکنه در آخر می‌نویسه که والله اعلم، یعنی این عبارت رو عالمان در وقت میارن که نسبت به گفته‌ها یا نوشته‌هایی که در اونجا آوردن اطمینان تام ندارن.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا مولا
خالق مهربان من، اگر دست تقدیر تو لباس سپید آخرت بر تن من پوشاند و درخت زندگیم تن به خواب زمستانی و ابدی خیش سپرد و آن ماه تابان در آسمان چشم مردمان آشکار شد، در بهار شورانگیز ظهور مرا از محراب قبرم برانگیز و توفیق احرام در صحن و صفایش عنایت کن تا لبیک گویان گرد کعبه وجود مقدسش طواف کنم. ای اجابت کننده هر دعا، پنجره قلب منتظران رو به آسمان بیکرانت گشوده است تا به یک اشارت تو غبار غم و اندوه غیبت از دلها برخیزد و چشمها به تماشای باران ظهور بنشیند.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولای من حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، همه شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای مهدی می سپاریم. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
من شما رو ندیدم اما ببینم میشناسم، خورشید و هر جای آسمون ببینم میشناسم، صورت قشنگ و نامرئی خواب، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم، من شما رو حتی با چشمای بسته میشناسم. تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو گل معصوم باغ بهشتی، تو بهار و این و باران سرشتی، تو امید جاده سرنوشتی، تو امید جاده سرنوشتی.